صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. من عسکری هستم با مرور اخبار این ساعت. در ادامه بحران ورود پناهجویان به اروپا، بیش از 3000 پناهجو روز دوشنبه وارد مجارستان شدند. دادگاهی در ترکیه دو روزنامه‌نگار را با اتهام حمایت از تروریسم روانه زندان کرد. و روسیه میگوید تا پس گرفتن شکایت حقوقی نمیتواند موشک‌های S-300 را به ایران تحویل دهد. بحران پناهجویان در اروپا همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین خبرهای رسیده از مجارستان، تنها در روز دوشنبه بیش از 3000 پناهجو از مرز این کشور با صربستان عبور کردند و خود را به اتحادیه اروپا رساندند. به گزارش رویترز، پناهجویان در سفری شبانه و با پای پیاده مسیر راه آهن را در صربستان دنبال کرده و با گذشتن از سیم‌های خاردار وارد مجارستان شدند. همزمان صدها پناهجو در بوداپست به قطارهای به مقصد آلمان هجوم بردند. پلیس آلمان میگوید ورود بیش از 500 پناهجو از طریق قطارهای شبانه آنها را شگفت زده کرده است. این پناهجویان در بخشی جداگانه در ایستگاه‌های قطار مونیخ نگهداری می‌شوند. پیش بینی می‌شود که تا پایان سال 2015 بیش از 800 هزار پناهجو وارد کشور آلمان شوند. دادگاهی در ترکیه حکم بازداشت دو روزنامه‌نگار بریتانیایی و یک دستیار آنها را به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی صادر کرد. شبکه خبری وایس نیوز مستقر در آمریکا اتهامات علیه خبرنگاران خود را بی اساس و به طور نگران کننده ای نادرست خوانده است. دو روزنامه‌نگار بریتانیایی، خبرنگار و فیلمبردار و دستیار اهل ترکیه آنها، هفته گذشته در حال تهیه گزارش از تظاهرات کردهای مخالف دولت ترکیه در منطقه دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای اتهامات علیه این روزنامه نگاران را ظالمانه و عجیب توصیف کرده است. یک مقام بلندپایه دولت روسیه روز دوشنبه گفت تا زمانی که ایران شکایت حقوقی خود را علیه مسکو باز پس نگیرد، این کشور نمیتواند روند تحویل موشک‌های S-300 را به جریان بیاندازد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، این مقام بلندپایه روسیه گفته است که ایران هنوز از پیگرد حقوقی پرونده S-300 دست نکشیده است و روسیه نمیتواند وارد یک دعوای حقوقی شود و همزمان قرارداد دیگری را نیز اجرا کند. پیش از این یک مقام سازمان صنایع نظامی روسیه گفته بود مشکل دو طرف این است که ایران خواستار تحویل گرفتن اولین بخش از سامانه برای گذشتن از شکایتی است که علیه مسکو مطرح کرده، در حالی که روسیه خواستار پس گرفتن شکایت و سپس اقدامات بعدی است. این گزارش ها در حالی است که رئیس جمهوری روسیه تعلیق فروش این سامانه به ایران را متوقف کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به درخواست مقام‌های آمریکایی برای آزادی اتباع زندانی این کشور در ایران گفت که این قوه در کمال خونسردی و متانت پرونده آمریکایی‌های متهم به جاسوسی را که در مراحل دادرسی است رسیدگی می‌کند و آمریکایی‌ها در مورد اتباعشان به گفته وی جفسازی بیخود نکنند. یک روز پیش از این لیلا احسن، وکیل جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست، خبر داده بود که حکم موکلش صادر شده، اما هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر در وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. یادآوری میکنم که این بخش های خبری رادیو فردا علاوه بر رادیو روی کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشن. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. روز خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. مثل همیشه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه چند خبر کتاب‌های تازه رو خواهیم داشت و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. همسایه با بیگانه ها، شناختنامه احمد محمود، رمان نویس نامدار معاصر است با مجموعه مقالاتی از جمال میرصادقی، محمد علی دستغیب، سپانلو و بسیاری دیگر که به اهتمام محمد مفتایی گردآوری و در نشر روزگار منتشر شده. چه میگویی در قلبم؟ اشعار خانم کرولان دافی، شاعر بزرگ اسکاتلندی است، به ترجمه یگانه وسالی و چاپ شده در انتشارات مروارید در قطع جیبی. گذشته تحریف شده، تفسیر دوباره اروپا، کتابی است درباره تاریخ تحولات اروپا نوشته خوسپ فونتانا با ترجمه افشین خاکباز که انتشارات مینوی خرد منتشر کرده. کتاب کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی، از جمله آخرین متون با ارزش و علمی و قابل اعتمادیه که اخیراً به زبان انگلیسی به همت و همکاری دکتر تورج دریایی، استاد تاریخ دانشگاه ارواین کالیفرنیا در آمریکا منتشر شد و این روزها به ترجمه خشایار بهاری در نشر فرزان روز در تهران انتشار یافته. کتاب مجموعه مقالاتی به قلم مورخان طراز اول آمریکایی، فرانسوی، بریتانیایی و ایرانی که سالها بر روزگار هخامنشیان کارو پژوهش کردند، از پیر بریان و نیل مکگرگور تا ایروینگ فینکل و استروناخ و متیو استالپر، و البته سه پژوهشگر خوشنام و متخصص ایرانی، آقایان موسوی، رزمجو و تورج دریایی، که امروز به دعوت من مهمان این برنامه است. به دلیل کمبود وقت مثل همیشه بخش کوتاهی از گفتگوی من با مهمان برنامه رو در اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. اما ابتدا سطرهایی از مقاله تورج دریایی با صدای خودش.
یکی از اسرارآمیزترین و جالبترین جنبه های شخصیت کوروش بزرگ، پذیرفتن دیگر سنت های مذهبی و آمیختن آن با باورهای مذهبی خود بود. در آغاز باید گفت که به دلیل خود نام کوروش، گفتگوهایی درباره هویت نژادی او به وجود آمده است. پژوهش کنندگان درباره نام کوروش دیدگاه‌های متفاوتی دارند. پاره‌ای از آنها ریشه شناسی ایرانی برای نام او پیشنهاد کردند و پاره‌ای دیگر ریشه شناسی‌های ایلامی به دست دادند. با وجود این، هیچ کدام از اینها نمی‌توانند درباره خواستگاه واقعی کوروش به ما اطمینان دهند، چرا که او به عنوان یک پارسی می‌توانست تنها نام ایلامی برگزیده باشد که در آن زمان فرهنگ غالب بوده است. کوروش در انشان، یعنی یکی از دو شهر مهم گستره شاهنشاهی ایلام، به دنیا آمده است. اما این رخداد در هنگامی بود که پارس‌ها در آنجا در حال رسیدن به قدرت بودند. این موضوع نشان می‌دهد که کوروش با هر ریشه‌ای که نام او ممکن است داشته باشد، در محیطی دو فرهنگی و شاید چند فرهنگی که چندان دور از میان رودان و خلیج فارس نبود، به دنیا آمده است. از این رو بعید نیست که کوروش پیشتر در دوره جوانی با دیگر سنت‌های مذهبی روبرو شده باشد و این مسئله میبایست در رفتار او با پیروان دیگر مذاهب تأثیر گذاشته باشد. این مسئله هم دارای اهمیت است که از کوروش در رویارویی با مردم میانرودان و یهودیان به عنوان فرمانروای نیکخواه یاد می‌شود.
آنچه که شنیدید سطرهای بود از کتاب کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی، با صدای گردآورنده و نویسنده همین متن، تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایروین. خیلی خوش آمدین به نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من قبل از هرش میخوام بپرسم که اول بفرمایید تدوین این کتاب به انگلیسی که پیش از فارسی صورت گرفت کی و چطور اساساً ایدهش شکل گرفت؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. عرض شود که در سال 2013 منشور کوروش رو به آمریکا آوردم و در 5 موزه در 5 شهر آمریکا اون رو به نمایش گذاشتن، همراه با 24 شیء از دنیای هخامنشی. اون زمان بود که ما تصمیم گرفتیم برای اینکه کسانی که خب به موزه میان و تعدادش هم در ضمن بسیار هست و کنجکاوی بیشتری درباره کوروش و ایران داره به وجود میاد، یک کتابی در حقیقت تهیه کنیم که نه تنها متخصصین تاریخ و تمدن ایران و باستان نوشته باشن، بلکه خواندنی هم باشه، یعنی عموم هم بتونن اونو بخونن و اطلاعاتی که لازم هست از اون بگیرد.
بر اساس نسخه فارسی این کتاب مجموعی از 6 مقاله است. آیا خود شما مقالات رو سفارش دادید؟
من نویسندگان رو میشناختم و تخصصشون رو میدونستم. بر حسب اون تخصص و کاری که دارن از هر کدوم خواستم که در اون باره یکی از فصلهای کتاب رو بنویسم.
پژوهشگران کتاب درباره جنبه‌ها و موضوعات مختلفی از دوران هخامنشی مطلب نوشتن اینجا. آیا قرار بودی که بخش‌های مختلفی از جهان هخامنشی رو توضیح بدن نویسندگان در این مقالات، یعنی به صورت هدفمندی این 6 مقاله مشخص شده یا به اختیار خود نویسندگان گذاشته شده بود؟
من از این خواسته بودم به طور خاص درباره خود کوروش، منشور و دوران اوایل هخامنشی مقاله ها رو بنویسم. ببینید، فصل اول رو آقای پیر بریان که در کالج دو فرانس هستن و مهمترین میشه گفت تاریخ دون هخامنشی تا آخر قرن 20 و 21 جهان هستن، درباره خود کوروش بزرگ یا کوروش کبیر نوشته و زندگی و تاریخچه اون، چون بهترین تاریخ دونی است که ما داریم برای دوره هخامنشی. آقای دکتر علی موسوی، یکی از همکارانم هم که یکی از باستانشناسای جوان و قدر هست، ایشون درباره سفر به پاسارگاد، یعنی به عنوان یک نقطه‌ای که از زمان شاهان هخامنشی که به اون پاسارگاد می‌رفتن تا قرن 18 19 درباره اهمیتش بنویسه، به عنوان یک بنا و یک مرکز مثلا میشه که برای زیارت یا بازدید. آقای دیوید شرانخ، استاد باستانشناسی دانشگاه برکلی که در حقیقت کسی بود که آخرین و بزرگترین حفاری پاسارگاد رو کرد و واقعا پاسارگاد رو به جهانیان شناسوند، همچنین درباره خود بنای پاسارگاد و کوروش مقاله داره. بعدش آقای ولفگانگ استوپر یا ماتیو استوپر که ما میشناسیمش، استاد زبانهای سامی و آشوری و بابلی، درباره قالب زبان و محتوای خود استوانه کوروش صحبت کرده. من حالا جسارت کردم و یک فصلی درباره مذهب کوروش نوشتم. در آخر ترجمه استوانه یا منشور کوروش رو به 2 زبان آقای اروینگ پینکل از موزه بریتانیا که تخصصشون این کار هست آخرین ترجمه رو ارائه دادن، و همچنین آقای دکتر شاروخ رزجو که فکر کنم در دانشگاه تهران هستن بر حسب متن بابلی ترجمه فارسی اون رو ارائه دادن.
مقالات چقدر متفاوتن با آنچه که درباره هخامنشی پیش از این گفته شده یا گفته نشده؟ یعنی آیا در این کتاب‌ها مجموعه مطالبی که پیش از این هم خوانده شده و دیده شده و گفته شده مخاطب باش مواجه خواهد شد، یا اینکه حرف‌های تازه‌ای شما از زبان این هخامنشی شناسان دیدید در این مقالات؟
من فکر می‌کنم نکاتی هست که شاید جدید باشه، مثلا ترجمه خود منشور این جدیدترین ترجمه است با 2 قطعه‌ای که گم شده، یعنی کنده شده بود نبود و حالا شده، ما ترجمه کاملتری از خود منشور داریم. مثلا این به خودی خود به اهمیت کتاب نظر داره. ولی از سوی دیگه من فکر میکنم آقای استرانخ تو برای تمام زندگیشون رو در پاسارگاد یا بر اساس مطالعه روی پاسارگاد گذروندن، یکی از آخرین مقاله هاشونه، یعنی یک دید کلی به بعد از شاید بگیم 40 ساله نسبت به اون بنا داره و خیلی مهمه فکر میکنم ارزنده است. همچنین پیر بریان که تازه بازنشسته شده، یعنی تو این 40 سالی یا 30 سالی که تاریخ هخامنشی مینوشته، این آخرین نگرش اون خود کوروش و جایگاه اون در تاریخ هستش. این لحاظ مهم هست این کتاب.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با دکتر تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه ایروان کالیفرنیا بود، درباره مجموع مقالاتی که او در آمریکا از چند تن از تاریخ نگاران بزرگ معاصر جهان گردآوری کرده و به عنوان کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی در آمریکا و بعد ایران، به ترجمه خشایار بهاری منتشر شده. نسخه طولانی‌تر و اصلی گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.